زمان 1 آگوست 1966. چارلز ویتمن 25 ساله وارد دانشگاه تگزاس میشه. اون همراه خودش 3 تا تفنگ، 1 شاتگان، 2 کلت کمری و 1 چاقوی نظامی داره. سعی میکنه بی سر و صدا سوار آسانسور بشه. وقتی خودشو به بالای برج دانشگاه میرسونه، سلاخی توی محوطه دانشگاه شروع میشه. ویتمن 13 نفر رو میکشه و 33 نفر رو زخمی میکنه. بعد مداخله پلیس هم کشتار ادامه داره تا اینکه توسط پلیس کشته میشه. پلیس میره به خونه ویتمن و میبینه که چارلز شب پیش همسر و مادرشو به قتل رسونده. اما اصلا یه چیزی با عقل جور در نمیاد. چارلز ویتمن یک شهروند نمونه بود که شخصیت خیلی نایسی داشت. به خاطر دلاوریش نشان پیشاهنگان عقاب گرفته بود و با افتخار از ارتش مرخصش کردن. چطور یک تحویلدار بانک و دانشجوی مهندسی تبدیل به یه ماشین کشتار بی‌رحم شد؟ پلیس حین گشتن خونه یه نامه پیدا کرد که ویتمن شب قبل نوشته بود. سلام، من کاوه هستم و تو داره به واندرلند گوش میدی.
همه ما در طول زندگی تغییرات فوق‌العاده‌ای می‌کنیم. از دید جسمی همگی از یه بغچه 50 سانتی کپل مپل شروع می‌شیم با پوست نرم و نازک. و 90 سال بعد می‌رسیم به یه ساختار قوزدار 180 سانتی رنگ رو رفته پر از لک و پیس. در فاصله این دو حالت تک تک سلولای بدنمون عوض میشه. اغلب بارها و بارها. و باز در این فاصله خیلی چیزا رو تجربه می‌کنیم که احتمالاً هیچ ردی در حافظه نمیذارن. آدم 25 ساله احساسات تند و تیز آدم 5 ساله یادش نیست. آدم 67 ساله به سختی یادشه در آستانه 30 سالگی به چی فکر می‌کرده. در طول عمر یک نام داریم و خودمون رو یک هویت نسبتاً پایدار و واحد در نظر می‌گیریم. ولی اصلاً درست خودمون رو همون شخص به حساب بیاریم؟ اگه موضوع رو بذاریم زیر میکروسکوپ فلسفه، میبینیم موضوع هویت شخصی از اون چیزی که فرض میشه خیلی پیچیده تره. پس از چه جهت میشه گفت که ما در طول زمان پیوستگی داریم؟ چه چیزی تضمین میکنه ما بتونیم بگیم در طول عمر همون آدم هستیم؟ جای هویت شخصی کجاست؟ یه تصور استاندارد اینه که جسم ضامن هویت شخصیه. این تئوری که چیزی که من رو به من تبدیل میکنه اینه که در یک جسم واحد زندگی میکنم. ولی فلاسفه دوست دارن این فرض رو یکم به چالش بکشن. تصور کن موهام بریزه. آیا هنوز خودمم؟ بله البته. اگه یه انگشتم بکنه؟ آره. اگه پام قطع شه؟ حتما. حالا اگه یه موجود بدجنس بیاد بگه تک تک اجزای تن رو از دست میدیم و فقط میتونیم یکی رو نگه داریم، کدومو نگه میداریم؟ بعیده بگیم آرنج یا ناف. تقریبا همه مغز رو انتخاب میکنیم و این انتخاب یه حرفایی داره. ما به طور ناگفته فرض کردیم بعضی قسمت‌های جسم به ما و هسته هویت شخصی نزدیکترن و اون چیزی که از همه به من نزدیکتره مغزه. مذهب نسخه ای از این آزمون ذهنی رو در بر میگیره. از ما میخواد به پس از مرگ فکر کنیم و جدا شدن از جسم رو نهایتاً خیلی مهم در نظر نمیگیره. چون یه بخش ارزشمندتر و بی‌ادعاتر به بودن ادامه میده که بهش میگن روح. یه شکل دیگه این آزمون ذهنی چیزیه که عشاق با هم بازی میکنن. در اون اوایل عشق دو نفر ممکنه از هم بپرسن از چه چیز من خوشت میاد؟ جواب غلط اینه، سینه های فوق‌العاده‌ت یا بازوهای عضلانیت. سینه و بازو در نهایت اونقدر به معنای من نزدیک نیستن که جواب آبرومندانه‌ای برای این سوال باشن. انگار ما می‌خوایم ما رو به خاطر چیزی نزدیکتر به خود حقیقیمون دوست داشته باشن. مثلا روحمون یا مغزمون. اجازه بدین این آزمایش رو ادامه بدیم. چه چیز مغز برای من بودن از همه حیاتی تره؟ فرض کنید یه چیزی بخوره توی سر من و دیگه نتونم پینگ پونگ بازی کنم. آیا هنوز خودمم؟ بیشترمون میگیم بله البته. اگه یه زمانی لاتین بلد بودم و توانایش از دست بره یا یادم بره چجوری مارچوبه رو با مایونز کم چرب سرخ کنم، آیا هنوز خودمم؟ آره. به بیان دیگه مهارت‌های فنی چندان به هسته هویت شخصی نزدیک نیستن. اما انواع دیگه حافظه چی؟ یه بخش بزرگ من ذخایر حافظه است. قالیچه اتاق خواب بچگیم یادم میاد یا دختری که تو دانشگاه عاشقش بودم یا هوای سیدنی موقع فرود هواپیما تو اولین سفرم به استرالیا. اگه همه این خاطرات ناپدید بشه چی؟ آیا هنوز خودمم؟ یه دیدگاه اینه که احتمالاً بله، به شرطی که چیزای دیگه بمونن. چیزایی که میشه بهش گفت شخصیت و کاراکتر. به بیان دیگه اگه سبک ویژه و شخصی پاسخ من به شرایط باقی بمونه، این حس که چی خنده داره، چی عاقلانه است، چی جالب یا مهمه، در این صورت به طور بنیادی میتونم ادعا کنم که هنوز همون آدمم. ممکنه ذخیره حافظه عاطفی و رفتاریم بپره، ولی هنوز میشه گفت رفتارم در آینده با گذشته سنخیت و سازگاری داره. اطرافیان ممکنه مجبور بشن یه چیزایی رو به هم یادآوری کنن، ولی هنوز من رو به عنوان من به جا میارن.
این همه گفتیم و شنیدیم تا رسیدیم به مغز. بذار قبل ادامه برگردیم به داستان چارلز ویتمن. ویتمن توی نامش نوشته بود: من این روزها دیگر خودم را نمیفهمم. من باید یک مرد جوان معمولی، معقول و باهوش باشم. من قربانی افکار غیرعادی و نامعقولی هستم. ویتمن توی نامه یه درخواست عجیبی کرد. بعد از مرگم دوست دارم یک کالبد شکافی بر روی من اجرا شود تا ببینند اختلال فیزیکی مشخصی در بدن من وجود دارد یا نه. با خواسته ویتمن موافقت شد. حین کالبد شکافی یک تومور مغزی به اندازه یک سکه توی سرش پیدا کردند. این تومور داشت به آمیگدال مغزش فشار وارد می کرد. آمیگدال بخشیه که درگیر احساس خشونت هست. مغز ویتمن داشت تغییر می کرد و همراهش شخصیتش هم تغییر کرد. این کیس که یک کیس خاصی بود، اما روش‌های هدفمندی هم هست که بشه مثلا تصمیم‌گیری انسان رو تحت تاثیر قرار داد. راجع به این قضیه پروفسور پاسکال لیون توی دانشگاه هاروارد یه آزمایش ستاپ کرد. توی این آزمایش سابجکت به صفحه مانیتور نگاه می‌کنه. هر وقت نور قرمز رو دید توی ذهنش تصمیم می‌گیره دست راستش رو بالا ببره یا چپ. چند لحظه بعد بخشی از مغزش رو با روشی به اسم TMS تحریک مغناطیسی می کنند. حالا که نور سبز میاد و قراره که واقعا دستش رو ببره بالا، اون یکی دستی که انتخاب کرده بوده رو بالا می بره. از خود افراد که راجبش می پرسن می گن که آره، من تو اون آخرین لحظه تصمیم گرفتم که اون یکی دستم رو بالا ببرم. اما خب نکته اینجاست که افراد زمانی تصمیمشون تغییر می کنه که تحت تاثیر TMS باشن. و از اون عجیبتر افراد فکر میکنن که از روی اراده این تصمیم رو گرفتن. شاید با افزایش شناختمون از مغز بشه مثلا کلاهی ساخت که وقتی آدم ها رو سرشون میذارن تغییر خاصی رو حس نکنن، اما کاراشون توسط یه فرد دیگه کنترل بشه، کاملا مثل یه ربات با کنترل از راه دور. با شنیدن این دو مثال این کانسپت زیادم دور از ذهن به نظر نمیاد. یه شبکه توی مغز وجود داره که به نظر میرسه باعث به وجود اومدن تصور ایگو یا نفس هست، یعنی باعث میشه من معنی پیدا کنه. اسم این شبکه دیفالت مود نتورک یا شبکه حالت پیشفرض هست. از این به بعد صداش میکنم DMN. از کارکرد احتمالی DMN فرضیه فعالیت ذهنی درونی مطرح میشه. منظور اتفاقاتیه مثل یادآوری حوادث زندگی نامه‌ای از حافظه اپیزودیک، اتفاقاتی مثل خوشی روز جشن فارغ التحصیلی کارشناسیم یا مثلا استرس مسخره صبح کنکورم. یه جورایی مسئول سفر ذهن منه به اتفاقات گذشته زندگیم که توش حضور داشتم. مورد بعدی فکر کردن راجع به فکراته یا فکر کردن راجع به احساساتت. فکر کردن راجع به کاوه الان که اصطلاحاً بهش میگن خود ارجاعی. این فرایند بهت کمک میکنه تا احساسات و شخصیت خودت رو بتونی قضاوت بکنی. حتی DMN توی فرایند شناخت اجتماعیمون هم نقش داره. بهت کمک میکنه فکر کنی که دیگران در مورد تو دارن چی فکر میکنن. به این فرایند نظریه ذهن هم میگن. حالا از اون ورش رو نگاه بکنیم، ببینیم وقتی DMN دچار اختلال میشه چه اتفاقاتی برای ما میفته. عرفای آمریکای جنوبی علاقه خاصی به مواد روانگردان دارن. اونا توی مراسم‌های معنویشون معجون‌هایی می‌خورن که حاوی مواد روانگردانه و این قضیه بد نیست هیچ، بلکه چیز خیلی مثبتیه. اونا اعتقاد دارن این معجون‌ها بهشون کمک می‌کنه تا تجارب معنوی خاصی داشته باشن، چیزی مثل به دست آوردن دیدی قوی و زنده و یا حس یگانگی با جهان، حتی حس شبیه کسی که داره می‌میره. جالبه که دیده شده مواد روانگردان روی همین DMN مغز تأثیر میذارن و فعالیتش رو به هم میریزن. این مواد فعالیت DMN رو خیلی پایین میارن و یه جورایی ریبوتش میکنن. احتمال زیاد به این خاطره که همون عرفا درکشون از بدن و از خودشون تغییر میکنه. بذار یه مثال دیگه بزنم، شاید اینجا جالب باشه. یه ناحیه توی مغز به اسم پریتال لوب یا لوب آهیانه‌ای، این قسمت درک سه‌بعدی مغز رو هندل می‌کنه. دیده شده وقتی روی تخت جراحی وقتی جمجمه بیمار رو باز کردن و این ناحیه رو تحریک کردن، بیمار تجربه آتاف د بادی رو گزارش میکنه. یعنی میگه وقتی رو تخت بودم حس کردم بیرون از بدنمم و دارم به خودم نگاه میکنم. این دو مثال نشون میده چه بسا تجارب خیلی شاق عرفانی روحانی صرفاً یه تحریک ناحیه مغز میتونه باشه. البته برای تأثیر گذاری روی مغز حتماً نیاز نیست جمجمتو بشکافن یا مواد بزنی. بذار بریم پیش بودا تا بگم چطوری. بودا با خودش عهد بست زیر درخت بزرگی که جلوش بود بشینه و مراقبه کنه و تا زمانی که راه حل رهایی از درد و رنج رو پیدا نکرده بلند نشه. مارا فرمانروای تاریکی شروع میکنه به وسوسه کردن بودا تا اونو از جستجوش منصرف کنه. غرور، طمع، ترس، جهل و شهوت رو به سمتش فرستاد، اما بودا تمرکزش به هم نخورد. مارا سلاح بعدیش رو رو میکنه، میل و شوق به زندگی، اما بازم بودا مقاومت میکنه. حالا نوبت به حربه آخر میرسه. You who go where no one else will dare, will you be my god, architect? Finally I have met you. You will not rebuild your house again, but I am your house. And you live in me. O Lord of my own ego, you are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness. ای تویی که به جای می روی که هیچ کس جرأت و شهامتش را ندارد، خدای من می شوی؟ معمار، بالاخره تو را ملاقات کردم. تو دوباره خانه‌ات را از نو بنا نخواهی کرد، ولی خانه تو من هستم و تو درون من زندگی میکنی. ای فرمان روای نفس من، تو توهمی بیش نیستی، تو وجود خارجی نداری، زمین گواه من است. اگه دقت کنی این آگاهی بعد یه مدیتیشن طولانی اتفاق افتاد. مطالعات نشون دادن افرادی که سالهاست مدیتیشن میکنن قدرت خیلی بالایی توی کم کردن فعالیت دی ام ان مغزشون دارن. حدس من اینه تسلط بالای بودا روی دی ام ان مغزش بود که اونو به همچین دیدگاهی رسوند. اینجا بود که بودا تونست به دیدی ورای نفس خودش برسه، تونست اینجوری وجود نفس یا ایگو رو زیر سوال ببره. توی اندیشه بودایی وقتی خیلی خفن کار کنی از چرخه پر از درد و رنج تناسخ خلاص میشی و به نیروانا میرسی. تا اینجا که من درک کردم نیروانا هم عرض با نابودی همیشگی. وقتی به نیروانا میرسی برای همیشه شاددان میشی. خب بیایی جنبندی بکنیم. توی این اپیزود به طور خاص دیدیم چطور مغز توی تصورمون از خودمون نقش داره. دیدیم چطور اختلالات مغزی یه سری اتفاقاتی رو ایجاد میکنن که شاید قبلن منبعش رو چیزای ماورایی و عجیب غریب تصور میکردیم. و اما سوال ترسناک اینه، ما واقعا چی هستیم؟ یه شبکه از اتصالات نورونی که احساس یکی بودن میکنن؟ آیا من؟ واقعا وجود داره یا مثل اسب تکشاخ صرفا یه مفهوم انتزاییه؟ وایسی که اولین اپیزود شنیدی صدای ایمان فانی از پادکست مدرسه زندگی فارسی بود. ایمان توی یکی از اپیزودهاش راجع به نفس از زاویه دیگه پرداخته بود که چون قسمت اولش مشترک بود مستقیم از روایت خودش استفاده کردم. اگه دنبال منابع بیشتر برای دیدن و شنیدن هستی دو تا مستند پیشنهاد میکنم. اولی The Brain with David Eagleman و دومی Mindfield. با تموم شدن این اپیزود فصل اول واندرلند هم تموم میشه. برای مدت تقریبا نامعلومی تا استارت فصل بعدی قرار فاصله بیفته، چون به زودی قراره برم سربازی و زیاد از برنامه آیندم خبر ندارم. تو این مدت شاید بد نباشه که یه بار دیگه اپیزودهای قبلی رو گوش بدی تا من از راه برسم. تا به زودی.